بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 487 سطر 14 هم. و آتی زرگر و حقه و المسکین ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اکان شیطان لربه کفورا. سیدی و تفسیر رو قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، مطلبی رو که مربوط به جلسه سابق نه بلکه جلسه اسبقه عرض میکنم. در جلسه اسبق ما کلام مرحوم شهید رو در قواعد میخوندیم. در شماره هفتم اینطور داشت: از سابق قال بعض العلماء لو دعواه فی صلات نافله قطعها لما صح عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان امرأة نادت ابنها و هو فی صلاته قالت یا جره قال اللهم امی و صلاتی تا آخر. اینو من عبارت رو خوندم و معنا کردم تموم شد. بعضی از آقایون که زحمت کشیدند، بعضی اوقات دیگه هم متحمل زحمت میشن، اینجا رو از بعضی کتب به دست آوردن مطالبی رو که من مطالب رو عرض میکنم. فرمودن که در بعضی نسخ عبارت فقال لا یموت حتی ینظر فی وجوه المومسات به این صورت نقل شده: فقالت لا تموت حتی تنظر فی وجوه المومسات، که این قول قول اون زن یعنی قول اون مادر جوره. ما چون ضمیر مذکر آمده بود اینطوری معنا نکردیم، جور دیگه معنا کردیم، ولی در بسیاری از نسخ قالت آمده به این صورت که خوندم. در بعضی نسخ هم قاله آمده. وقت داستان به این صورت میشه که جوره از عباد بنی اسرائیل بوده و در مکانی که برای عبادتش درست کرده مشغول عبادت بوده. مادر صداش میکنه، او تردید میکنه و جواب نمیده. مادر نفینش میکنه که نمیری مگر اینکه قبل از مردن در وجوه زنهای فاحشه که آشکارند و بنامند نظر کنی. بعد این نفین هم مستجاب میشه. روزی جوره در صومعه خودش نشسته و عبادت میکنه که زن فاحشه معروفه وارد میشه و از او تقاضا میکنه و او که یعنی جوره وقتی متوجه ورودی میشه او رو بیرون میکنه. او هم در حین بازگشت با چوپانی برخورد میکنه و از اون چوپان حامله میشه و وقتی فرزندش رو دنیا میاد فرزند رو به جوره اسمت میده، میگه این فرزند جوره. مردم اول ملامت میکنن که اون کسی که ما رو نصیحت میکرد خودش گرفتار شد. بعد هم بالاخره جوره رو میگیرن و میارن که به دارش بزنن. مادر دست پاچه وارد صحنه میشه و جوره بهش میگه این نفین تو بود که من رو به این روز انداخت. بعد مردم در سال تحقیق برمیان، قرار میشه که از فرزند تازه متولد شده که از زنا به وجود آمده سوال کنن که تو فرزند جوره ای یا نه. ازش سوال میکنن، خود جوره سوال میکنه. او هم به زبان میاد در حالی که صغیر بوده و بچه گهواره‌ای بوده، میگه که من فرزند تو نیستم. به این ترتیب تهمت از جوره برطرف میشه و جوره سعی میکنه که تا آخر عمرش با مادرش همراه باشه و دیگه خلاف خواست مادر عمل نکنه. در وضع این نسخ هم به جای مومسات مؤمنات داره که در واقع اگر اینطور باشه اون فقالت اینم مؤمناته. اگر اینطور باشه معلوم میشه که مادر فرزندش رو دعا کرده، یعنی جاره رو دعا کرده. وقتی دیده داره نماز میخونه فکر کرده خب حسد جواب نداشته، لذا جواب نداشته، دعاش میکنه، میگه در وجوه مؤمنات نظر کنی. اما خب همه نسخ اینطور نیست، مؤمنات بیشتره. رضا به نظر میسته که این عبارت رو نفرین جده قرار بدیم. اصل داستان از کتاب قصص القرآن نقل میشه، حتی بهار هم از قصص القرآن نقل شده. این خواستیم توضیح بدیم، البته زحمتی که سری کشیده بودن خواستیم توضیح بدیم که این اختلاف نسخه و داستانش هم گفته بشه. خب این سراغ بحث خودم. قرار بود که ما بعض آیات رو که مرتبطن به مکاسب، به نحوی مرتبطه با مکاسب ازش بکنیم. از جمله آیات این آیه است که خونده شد، آیه 26 و 27 سوره اسراء، که درش تبذیر مطرح شده. تبذیر به کسب ارتباط داره، چون تبذیر نوع اسرافه، خب مربوط به کسبه، به دست آوردن یا از دست دادن. کسب یعنی به دست آوردن، تبذیر نوعی از دست دادنه، اون چیزی است که به دست آمده. پس بالاخره ارتباطی با مکاسب داره، جا داره که ما در این کتاب مکاسب ذکرش کنیم. آیه رو ایشون میفرماد بعدا تفسیر میکنیم، ولی ما حالا اون آیه رو معنا میکنیم. معنا کردن شبیه نداریم. و آت زرگر و حبه هو، به بستگان خودتون حق اونها رو بدید و به مسکین و ابن سبیل هم حق رو بدید. خود همین قسمت صدر آیه هم مربوط به مکاسب میشه، چون حق مسکین و ابن سبیل و زرگربا اگر سادات باشن خمسه، اگر غیر سادات باشن زکاته. زکات خمس هر دو بالاخره مربوط میشن به مکاسب. پس صدر آیه هم عبارت دلالت بر مکاسب، مرتبط به مکاسب. زید یعنی لا تبذر تبذیرن هم اونم نوعی ارتباط داره. لا تبذر تبذیرن اسراف نکن. ان المبذرین اخوان شیاطینن و شیطان هم کفوره، پس به تبع مبذرین هم کفور میشند. مرحوم معقل میفهمند سیجی و تفسیر بود. بعد وارد آیه بعدی میشند. این هم در سوره اسراء منتها آیه بعدیه، یعنی بلافاصله بعد از این دعایی که خوندیم این آیه بعدی شروع میشه. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت ربک ترجوها. این آیه رو تفسیر میکنه. و حکم شرعی هم از لابلای تفسیر ما استخراج میشه. اما تورزن انهم، ضمیر انهم برمیگرده به کسانی که خداوند در آیات قبل امر کرده بود که حقوق اینها رو عطا کنید، ادا کنید. اگر از شما درخواست کردن حقوقشون رو، حقوقشون رو بهشون بدید. زیرا اگر الان از شما درخواست کردن و حقوقشون ندادید، ممکنه در آینده شما نتونید حق اونها رو بپردازید. الان بهشون حق رو بدید که در آینده از اینها خجالت زده نشید. البته پیداست که منظور وام نیست. اینطور نیست که وامی گرفته شده باشد و اون طلب بکند و ما وامشو ندیم. اون که تأخیر اصلا جایز نیست. منظور این حقوق شرعیه یا حقیست که بر اثر سوال به وجود آمده، حق شرعی نیست. بله؟
اصلا
زبر قربا و مساکین، همونه که حقشون رو گفتیم بگید. در آیات سابق من هست کردن، نه در همین صدر همین آیه، البته در جای دیگه هم گفته شده. در صدر همین آیه گفتیم که حقشون رو ادا کنید، در صدر این آیه نه، در آیات قبل هم اول درست گفتن، در آیات قبل، یعنی قبل از این ماتر پر زنن هم گفتیم، یعنی در آتی زرگان و حقه و نسیم ابن سبیل بیان کردیم که شما حق اینها رو ادا کنید. اگر اینها الان از شما درخواست کردن و حقشون رو ندادید، ممکنه در آینده درخواست کنن و شما نداشته باشید بگید و خجالت بکشید. وقتی از شما درخواستی کردن، بهشون حقشون رو بدید. من منا خراب منا شده این قسمت اخیر ها. و این ما طور زنده انهم، یعنی زمیر انهم میخوام برگردونیم، زمیر انهم برمیگرده به کسانی که خداوند در دو آیه قبل فرموده که حقشون رو ادا کن، و آتی زلغور و حقه و المسکین و ابن السبیل. در این آیه دستور داده که حق اینها رو ادا کن. بعد آیه بعد این المبذرین بود، حالا آیه سوم اما طور زنده انهمه، زمیر انهم برمیگرده به همون کسانی که در دو آیه قبل گفته شده بود که حقشون رو ادا کن. حالا میفهمد که اگر نداشتی پیش خودت چیزی که به اینها بدهی و از اونها اعراض کردی، یعنی نتونستی حقشون رو بدی، اونا از تو سوال کردن و تو اعراض کردی، فقل لهم قولا میسورا، یعنی رد کن اونها رو، ولی رد جمیل، وعده شون بده و ردشون کن، بگو الان ندارم مثلا بعد. البته وقتی هم اعراض میکنی از اونها، اعراضت ابتقاء رحمت من ربه که با خشم اعراض نمی کنی، با بی‌اعتنایی اعراض نمی کنی، به این امید که از خداوند طلب رحمت میکنی براشون اعراض میکنی، هم طلب رحمت میکنی باطنه، هم طلب رحمت میکنی ظاهرن که اونها خوشنودن بشن. خب در این آیه که ما به این صورت تفسیر کردیم، مطلب فقهی هم وجود داره و اونی که اگه کسی از ما سوالی کرد و ما نداشتیم پاسخش رو بدیم، باید او را رد کنیم، منتها رد کنیم، نباید دل او را بیازاریم، و همچنین باید برای خودش و خودمون از خدا رحمت رو طلب کنیم. اینا دیگه مطالبی است که از روی من باید بخونم. و اما طور زنده انهم، یعنی طور زنها اولای لذین امر تو که به ادای حقوق هم اعراض کنی از اون کسانی که من امر کردم که ادای حقوق کنی. اند مسائلت هم ایجاک، این اند مسائلت هم ایجاک رو میتونیم متعلق کنیم به ادا، ولی یه مقدار عبارت به هم میریزه، معنا خراب میشه. خوبه که مرتبط کنیم به تورز. اگر مرتبط کنیم به ادا، حقوق معنیش اینه که اون کسانی که من به تو گفتم هرگاه سوال کردن حقشون رو ادا کن، اگر از اونها اراده شد، در حالی که نبود که اگر سوال کردن حقشون رو ادا کن، این در مسائلته نبود، اینطور نبود که خداوند بفرماید حقشون رو ادا کن اگر سوال کردن، به طور مطلق فرمود حقشون رو ادا کن. پس این در مسائلته این رو اگر چی میتوانیم مربوط کنیم به ادا و بگیم مثلا آیات دیگری در جای دیگر مثلا این مطلب رو مطرح کرده، ولی این کار خوبی نیست. بهتر این که این در مسائلته این رو مرتبط کنیم به طور است، یعنی وقتی اونها از تو سوال کردن تو اعراض میکنی از اونها، اما تو رزن نهن هم اگر اعراض کردی از اونها اند مسائلت هم ایاش، وقتی از تو سوال کردن از تو خواستن تو هم اعراض کردی، اعراض کردی این نپرداختی، اینی بهشون نتونستی بدی، چرا اعراض کردی؟ لعنک الله تجد شیئا توتیه، چیزی نیافتی که بهشون عطا کنی. خب حالا که اعراض میکنی از اونها، طلب کن رحمتم من ربک رو، چرا طلب کن حیام من ربک، چرا طلب کن رحمتم من ربک رو؟ به خاطر اینکه اگر به غیر شی ردشون کنی خودت حیا داری و این کار رو نمی کنی. پس اونها رو بدون شی که رد کردی براشون دعا بکن. این معنایی که من برای حیا ان من ردهم به غیر شی گفتم ظاهرا معنی درستی نیست و خواستم که اینجوری معنا کنم که در ذهن باشه، اگه خواستید معنا کنید مبتلا به این نوع معنا نشید. این حیا ان من ردهم به غیر شی رو من مربوط کردم به ابتغاء رحمت من ربک، البته ابتغاء مصدر امر نیست، ولی خب ازش امر استخراج کردم که یعنی طلب کن رحمت رو تا اونها دست خالی نرفته باشن و تو از دست خالی فرستادنشون خجالت نکشی، که این حیا ان من ردهم مربوط شد به بعد، به بعد، و این درست نیست یا خوب نیست. لاغر ما حیا ام من ربهم رو باید مربوط کنیم به طور زنده. پیغمبر اینها رو دست خالی رد میکنه و ازشون اعراض هم میکنه، اعراض یعنی رو برمیگردونه، نمیخواد رو تو رو تو این به صورت اینا نگاه کنه. چرا رو برمیگردونه؟ چرا رو تو رو نمیشه با اینها؟ حیا ام من ربهم به خیلی شد، چون بدون شی اینا رو رد کرده، چیزی دستشون نداده، اونا درخواست کردن چیزی داده نشد، پیغمبر اعراض کرد. اعراض کرد یعنی رو برگردوند. رو برگردوندن نه به خاطر بی‌اعتنایی اونها بوده، به خاطر خجالت خود پیغمبر بوده که نتونسته ادا کنه چیزی به اونها. اما طور زن انها ابتقاء رحمت من ربک، یعنی به خاطر طلب، ابتقاء یعنی طلب، به خاطر طلب رحمت من ربک ترجوها. خب ابتقاء رحمت ملبی شوشنه، ترجوها یعنی چی؟ ترجوها رو ایشون مستقل معناش میکنه، مستقل میگیره و اینطوری معنا میکنه، ترجوها لطلب الفضل و سعت اللتی یقدر در محل اتا. که ترجیح ها متعلق میشه به این طلبی که تغییرش شد، امید داریم رحمت رو لطلب فضل و سعه التي يقدر محالتا، یعنی با وجود فضل و سعه خداوند فرض میشود اعطا و تو از خداوند رحمت میخواهی به امید همین فضل و سعه، که اگر فضل و سعه حاصل شد اعطا هم همراهش میاد. یعنی تو وقتی طلب رحمت کردی و این رحمت رو امید داشتی، یعنی فضل و سعه رزق حاصل میشود و با فضل و سعه تا هم تحقق پیدا میکنه. همونچون که توجه کنید ترجیح ها رو به مذکور مربوط نکرده، به مقدر مربوط کرده. بعد میگه احتمال ان یکون متعلقا به جواب شرط. و این یعنی و این طور از انهم فقل لهم قولا میسورا. بعد کل ابتقاء رحمت مزدک رو با این ترجوها و فقل لهم قولا میسورا تفسیر میکنه، چون ابتقاء مفعول له بوده لام بر سر تفسیرش در میاریم، یه لابتقاء رحمت مزدک. بعد ابتقاء رو معنا میکنه لطلب وجه الله، لابتقاء رحمت مذبه یعنی لطلب بچه الله. ترجوها به رحمت که علیهم، که ببینید که برای سمان دوباره معنی کنم این و این طور زن هم تفسیر اما تو بزنن همه تفسیر جواب شرط نیست.
اتباع متعلق فقل لهم اگه جواب باشه، فقل لهم که جواب باشه اتباع متعلق که فهمید محتمل متعلق به جواب شرط باشه، لذا اون شرط رو بر در واقع ما بگیم این طور زنهم شرط فقال لهم جواب بشه و ابتقاء متعلق فقال لذا بعدش ابتقاء لهم. و در ادامه میگید نه متعلق جواب نماشه، متعلق به خود شرط باشه لذا بعدش شرط میاد لفق لهم میاد که من ابتقاء.
من دوباره از ابتقا بخونم. ابتقا رحمت من ربک ترجوها، ابتقا منسوب خونده میشه و منصوب نزد خافز گرفته میشه یا مثلا مفعول له قرار داده میشه. در هر صورت ابتقا به معنی لابتقا قرار داده میشه، ابتقا به معنی طلب. لذا مرحوم محقق هم بعد از ذکر این قسمت، یعنی بعد از ابتقا رحمت مرد به تزیوها، گفته لطلب الفضل، یعنی ای لطلب الفضل. لطلب الفضل تفسیر لابتقاء رحمته، لطلب الفضل وسعه التي يقدر محالتا، التي يقدر محالتا صفت سعه است. یعنی تو اعراض میکنی از اونها به امید رحمت خداوند، اون رحمتی که امیدش داری، به امید یا به طلب. ابتقاء من طلبه، ترجیح همون امیده، یعنی طلب میکنی رحمتی رو که اون رحمت رو امید داری. اون وقت اون رحمت یعنی چی؟ یعنی فضل و سعه، که اگر فضل و سعه یعنی سعه رزق حاصل شود، اعطا هم از جانب خدا حاصل میشه، که حالا یا سعه برای تو حاصل شود که تو اعطا کنی بعد از این، یا سعه برای او حاصل شود که خدا به او اعطا کند. این اون کسی از تو سوال کرده لطلب الفضل و سعه، یعنی اونها رو از اونها اعراض میکنی به خاطر طلب فضل و سعی رزق برای خودت، که با آمدن این سعی رزق فرض میشود که تو به اونها عطا خواهی کرد. یعنی اونها رو ازشون اعراض میکنی به این امید و به این طلب که بذارید دست و بالم باز بشه، اون چرا که ازم خواستید بهتون خواهم داد. یعنی مثلا فرض کنید که خمسی زکاتی چیزی در اختیار من قرار بگیره، بعد من اون خمس زکات رو به شما عطا کنم. این یه معناست که در اینجا طلب فضل و سعه برای خود پیغمبر، که اگر این طلب فضل و سعه برای خود پیغمبر حاصل شد به اون کسانی که درخواست کردن اعطا میکنه، یا طلب فضل و سعه برای اون درخواست کنندگان که خداوند به اونها وسعت بدهد و به اونها عطا کند. هر دو جور معنی میشه، احتمال میده معنی اول بهتر باشه.
یعنی قدرت بگیر، قدرت بر اعطا
کنند. اللتی یقدرو معها علل اعطا، یقدرو معنی قدرت هم بگیرید با علا متعدیش کنید ابی نداره. اللتی یقدرو معها الاعطا یا یقدرو معها الاعطا، یقدر باشه یعنی فرض میشه، یقدرو باشه یا علایی هم با تعدیش بگیر. خب تا اینجا ما معنا کردیم ابتقاء رحمت ربک رو، معناش هم کردیم طوری که با مفعول الله بسازه و لام هم تقدیر گرفتیم، ابتقاء شد لابتقاء رحمت من ربک ترجیحا. بعد معنا کردیم لابتقاء رو به طلب الفضل و سعت اللتی یا قدر یا یقدر و محایلت. این تمام شد. و یختمل ان یکونه، ان یکونه یعنی این ابتقاء، یعنی این ابتقا یکون متعلقا به جواب شرط. ابتقا بالاخره منصوب نزد خافض شد یا مفعول الله شد، بالاخره متعلق میخواد. متعلق به چیه؟ ما متعلق گرفتیمش به تقریبا به اماتور زنده، متعلق به اون گرفتیمش، چون یا شاید هم متعلق بگیریمش به ترجیح های بعد. اما خب نگفتیشون متعلقش بگیریم به ترجیح های بعد، متعلقش فقط بیانش شد که لطلب الفضل بسته. حالا می فرماد احتمال دیگر هم هست و اون اینه که ابتقا رو متعلق کنیم نه به طور زنه، بلکه به جواب طور، به جواب شرط، یعنی به فقل لهم قولا مجسورا. یختمل ان یکون این ابتقا متعلق به جواب شرط. خب حالا که میخواد متعلقش کنه به جواب شرط، کل آیه رو دو مرتبه تفسیر میکنه. ای و این طور زن هم، این و این طور زن هم تفسیر و اما طور زن هم، چون قبلا هم داشتیم که اما در اینجا به من اینه و ماش هم زاید است. وقتی میخواد تفسیر کنه دیگه ما رو نمیاره، به جای اما طور زن هم میگه و این طور زن هم. جواب فقل لهم قولا میسورنه، اون وقت ابتقا رو به این جواب مربوط میکنه. ببینید پوستر فقال الله قول مسیرا میره لابتقاء رحمت مرد بگی. پس اینطور میشه این طور زن هم فقال الله قول مسیرا. چرا قول الله قول مسیرا لابتقاء رحمت؟ که این لابتقاء رحمت مربوط میشه به قول، که قول با ما بعدش جواب شرطه، که لابتقاء رو متعلق میکنیم به جواب شرط، نه متعلق کنیم به این طور زن. و یحتمل ان یکون این لبتقا متعلقه به جواب شرط. ای این ای نمیخواد جواب شرط رو ذکر کنه، میخواد کل آیه رو ذکر کنه، هم شرط و هم جوابشو. و اینطور زن هم این شرط فقل لهم قول منصوره، جواب لبتقا رحمت ربک هم متعلق میشه به همین جواب. چرا قول لهم قول منصوره لبتقا رحمت ربک؟ یعنی لطلب وجه اللهی که اون وجه الله رو طلب میکنی به رحمتی که علیه هم. ترجوها به رحمتی که علیه هم، یعنی خودت هم ترحم میکنی بر اونها. این دو تا توجیه بود. در توجیه اول صریحا بیان نشد که ابتقا متعلقه به چیست، در دوم میگو متعلقه به جواب شرط، که حالا سوم میگه او متعلقون، یعنی بازم ابتقا متعلق است به شرط، ای و این توبز انهم لفقد رزقن مزد بکر ترجو ان یفتح لک یا ان یفتح لک این توبز انهم، یعنی اگر اعراض کنی از اونها لفقد رزق من ربی، فقد داری و طلب داری،
فقد ازا طلب داری فلم تجد جزمان
یه فقد نبوده. بله، فقد تو در اینجا باید به معنای همون طلب بگیری، منتها طلبی که به نتیجه نمیرسد، طلبی که مطلوبش حاصل نمیشود. این طور زن هم، یعنی اگر از اونها اعراض کنی به خاطر اینکه رزق به دستت نیمده، رزقی از رب به دستت نیمده، طلب کردی ولی نیافتی، اما ترجو ان یفتح لک یا یفتح لک، امید داری که گشایشی برای تو حاصل شود، اون وقت این افتخار رحمت متعلق شد به طور زن هم، متعلق به خود شرط شد، یعنی این طور زن هم لفقد رزقین، لفقد رزق یعنی لبتقاء رحمت، رزق به جای رحمت گذاشته شده و فقد هم به جای ابتقاء گذاشته شده. البته ابتقاء معنی طلبه، من تا اینجا طلبی است که به نتیجه نرسیده، لذا به جای ابتقاء فقد ذکر کردیم. فسم مر رزق رحمت، خداوند رزق را رحمت نامیده، یا فسم مر رزق و رحمت، خداوند در اینجا رزق و رحمت نامیده، ابتقاء رحمت ملبک یعنی ابتقاء رزق ملبک. خب اما و این توبیز انهم لفقد رزق ملبک فردهم ردن جمیلا، فردهم ردن جمیلا تفسیر جواب، یعنی تفسیر فقل لهم قل مجسول است. شرط تا حالا تفسیر که گفت این طوری زن همون لفقد رزق تا آخر فقل لهم قولا میسورا، یعنی فرد هم رد هم ردن جمیلا. و اد هم ادتن حسنه، بهشون وعده بده وعده نیک، و قول لهم قولا سهلا لینا، با نرمش باشون حرف بزن، که این تفسیر فقل لهم قولا میسورا، یعنی این سه تا جمله رد هم ردن جمیلا و اید هم ادتن حسنه و قول لهم قولا سهلا لینا، یه همه مجموع تفسیر قول لهم قولا مکسور است. خب رفی ها مبالغه، این میخواد حکم فقهی رو بیان کنه، یعنی در این آیه با توجه به این تفسیری که ما کردیم مبالغه در این است که رد سؤال رو با ملاحظه انجام بده، یعنی اگر کسی از تو درخواستی کرد خواستی رد کنی، جوری رد کن که طرف و سوال کننده نرنجه. و فیها در آیه مبالغه است در ملاحظه رد سوال، حیثایم بقی انلا یکون رد سوال وجود نگیرد، تعقب پیدا نکند، یعنی لا یکون تام است، الا لعدم الوجدان معتربه، یعنی مگر در صورتی که تو دنبال کردی مورد سوال رو به دست بیاری ولی نیافتی، دنبال کردی که به دست بیاری ولی نیافتی، اگه در چنین حالتی او رو رد کن. ثم معذالک، تازه بعدم که رد کردی به خاطر نیافتنت رد کردی، لابد من القول الجمیل، باید درست رد کنی، رد کردنت با نرمش باشه، رد کردنت با خشونت نباشه. پس دو مطلب رو این آیه داره تذکر میده، که اگر کسی از ما سوال کرد درخواستی رو شما نتونستین درخواستش انجام بدین، اولا باید دنبال کارش بریم تا جایی که میتونیم برای حل مشکلش تلاش بکنیم، ثانیا اگر رفتیم و تلاشمون به نتیجه نرسید و نتونستیم مشکلش رو حل کنیم، با قول لین او را رد کنیم، نه با خشونت. قیل لما نزلت هذه لما نزلت هذه کان صلی الله علیه و سلم اذا سئل ولم يكن عنده ما یوتی قال یرزقنا الله و ایاکم من فضله. بعد از اینکه این آیه نازل شد هرگاه پیغمبر مورد سوال قرار می گرفت، یعنی از ایشون درخواستی می شد، ولم یکن عنده ما یوتی، پیشش نبود چیزی که بتواند عطا کند، می فرمود یرزقنا الله و ایاکم من فضله. این همون ترجمه همین آیه است، ابتغاء رحمت ملتش تشریح ها. حضرت می فرمودن که امید داریم که خدا به ما و شما از فضل خودش روزی دهد، که اگر مثلا به ما هم روزی داد به شما هم عطا خواهیم کرد. ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، شو باید بذاریم برای بعد چون وقت تمام شده، دیر شده.